ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. ادامه اختلافات بر سر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی. خانه‌های خالی شناسایی شده از 12,000 واحد سازمان امور مالیاتی تا 1,300,000 واحد وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی. این سازمان از بهمن ماه در هر شرایطی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی می‌کند. وزیر امور خارجه در دومین مقصد سفر منطقه‌ای خود وارد دوحه پایتخت قطر شد. بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مهم دو جانبه و منطقه‌ای مهمترین محور دیدارهای آقای امیر عبداللهیان و ورود سامانه بارشی جدید از عصر امروز به کشور. وزارت نیرو پیش بینی کرد بارندگی های یک هفته آینده در برخی مناطق کشور به حدود 200 میلی‌متر برسد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم‌ها، آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای بامدادی امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. سرپرست دفتر تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی میگوید این سازمان از بهمن ماه در هر شرایطی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی میکند، حتی اگر فقط یک خانه خالی برای اخذ مالیات شناسایی شده باشد. البته آقای رحیمی این را هم گفته که بر اساس آخرین اطلاعات بیش از 12,000 واحد مسکونی خالی از طریق خود اظهاری شناسایی شدن که از بهمن برای آنها پیامک صادر می شود. این در حالی است که برآورد مجلس از خانه های خالی حدود 2,000,000 واحد است. قانون مالیات بر خانه های خالی از 5 سال پیش معطل مانده و حتی اصلاحات مجلس در آذر پارسال هم باعث اجرایی شدن این قانون نشد. علت تأخیر در اجرای قانون پس از اصلاح اخیر تمدید چند باره خودساری در سامانه املاک و اسکان است. گفتگوی همکارم رشیدی رو بشنوید با آقای رحیمی، سرپرست دفتر تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی.
5 سال از این فرایند شناسایی اخذ مالیات خانه‌های خالی
ما اگه شده باشه 2 تا واحد، 1 واحد، اصلا هر تعدادی که طبق ضوابط مشمول بشه حتما اعلام خواهیم کرد. تا بهمن ماه امسال میایم اون تعدادی رو که شناسایی کردیم مالیاتشو میگیریم. 12,102 رکورد خانه خالی همکاران محترم وزارت راه و شهرسازی برای ما ارسال کردن. یک ماه فرصت هست که مالک یا مالکان مالیاتشو پرداخت بکنن. بعد از یک ماه اگر مالیات پرداخت نشه اون موقع است که برگه صادر میشه.
که شروع میکنه که یک ماه وقت میدیم.
از بهمن ماه اعلام میکنیم توی سایت درگاهمون، درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، افراد مشمول و املاک رو با شناسه کاربری خودشون، حالا یا با کد ملی یا با بلاک ثبتی وارد بشن و املاکشون رو ببینن، مالیات متعلقه رو ببینن و همونجا امکان پرداختشون هست که پرداخت بکنن و گواهی پرداخت دریافت بکنن روی این ملک.
اما معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید آمار خانه‌های خالی که این وزارتخانه از طریق پایگاه‌های داده‌ای مختلف شناسایی کرده خیلی بیش از 12,000 واحد و حدود 1,300,000 واحد است. آقای محمودزاده میگوید به مالکان این خانه‌ها 3 بار اخطار داده شده که آخرین وضع این املاک را در سامانه اسکان و املاک ثبت کنند وگرنه مشمول مالیات خواهند شد.
الان بیش از 300 میلیون فیلد اطلاعاتی از خانوارهای محترم سراسر کشور، شهری و روستایی در وزارت راه و شهرسازی موجوده. اطلاعات اقامتی بیش از 60 میلیون از مردم کشورمون در سامانه هست. ما آخرین عددی که به جمع‌بندی رسیدیم قریب 1,300,000 واحد هست. ما 1,300,000 واحد و پیامک فرستادیم که تا 23 مهلت دارن مالکین محترمش برای بار سوم ما به صورت اخطار الکترونیکی ارسال کردیم که اگر احیاناً در اطلاعات بیس‌های اطلاعاتی وزارت خونه که از دستگاه‌های مختلف گرفته شده نقص وجود داره یا نقل و انتقالی روی این واحدها قرار گرفته، برای آخرین بار اینا رو ویرایش کنن و ما آخرین اطلاعات رو قرار بر این هستش که تا قبل از پایان دیما که فرجه قانونی هست برای سازمان امور مالیاتی برای اجرای این بحث حتما در اختیارش رو میذاریم.
وزیر امور خارجه کشورمان در دومین سفر منطقه‌ای خود وارد دوحه پایتخت قطر شد. آقای امیر عبداللهیان قرار است امروز با امیر قطر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کند. بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مهم دو جانبه و منطقه‌ای مهمترین محور این دیدارها خواهد بود. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان پیش از سفر به قطر در سفری یک روزه از مسقط دیدن و با معاون پادشاه عمان وزیر امور خارجه این کشور و همچنین محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن دیدار و گفتگو کرد. حضور در نشست با ایرانیان مقیم عمان آخرین برنامه آقای امیر عبداللهیان پیش از ترک مسقط بود. صحبت‌های وزیر امور خارجه در پایان این سفر یک روزه.
همکاری های سیاسی دو جانبه و رایزنی در خصوص برخی از موضوعات مشترک ما از جمله مسائل بود، اما در حوزه اقتصادی اولا بحث از سرگیری حرکت لنجهای دو کشور با توجه به مهار کرونا مورد توجه جدی ما بود و طرف عمانی قول داد که این موضوع رو پیگیری بکنه و ما بتونیم در آینده نزدیک شاهد سرگیری حرکت لنج‌های دو کشور باشیم. در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک در برخی از پروژه‌ها در داخل ایران در حوزه‌های مختلف با هم گفتگو کردیم، از جمله بحث سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، از سرگیری پروازهای ایران ایر، عمان ایر و عمان ایر بود که در این رابطه هم با جناب نخست وزیر موضوع مطرح شد و توافق شد که اقدامات لازم برای این موضوع از سر گرفته بشه. در مجموع سفر به عمان و قطر در راستای تقویت و تحکیم سیاست همسایگی دولت 13 شکل میگیره.
سخنگوی ناجا میگوید مجازات هایی که برای سارقان در نظر گرفته شده بازدارندگی لازم را ندارد. به گفته سردار حاجیان این موضوع باعث تکرار جرم شده، چنانچه افرادی هستند که بیش از 20 فقره پرونده سرقت دارند. سخنگوی ناجا همچنین گفت دستگاه های مختلف در بحث جمع‌آوری معتادان متجاهر کمکاری می کنند.
منطقه رضوی اندازی هم میکنن، سنگ پرونی هم میکنن. شما برای این معتادا میخواین چیکار کنید؟ بعد پلاک قرمزایی که دارن خونه اجاره میدن اینا صدر اصلا نظارتی نیست.
پلیس اشراف داره بر این موضوع. من سوالم از شما اینه، آیا یه معتاد متجاهری که دستگیر میشه اگر محلی برای نگهداریش نباشه پلیس چیکار باید کنه؟
کی کمکاری میکنه؟ کمکاری
خب باید کمپ باشه. اون کمپ کی مسئولش؟ قانون مشخص کرده وظیفه ایجاد کمپ در شهرها به عهده شهرداریه. بسی کمک کنه شهرداری بهزیستی چند نهادن، حتما کمکاری دارن که این اتفاقات میفته. بایستی باشه بر مبنای این هم وزارت بهداشت هم بهزیستی.
چرا ببین دیروز آقای امانی گفتن که اصلا اینا گفتن اصلا اینا تیراندازی میکنه.
عضو شورای
شهر نمیذارن پلیس بره اونجا دست
کنه. من نشنیدم، من به عنوان سخنگو ناجا نشنیدم، ولی حتما بررسی میکنم.
پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی زخم پوش با استفاده از کراتین بازیافتی پر مرغ برای درمان سوختگی شدند. آقای خلیلی مجری طرح اصلاح منسوجات سلولوزی با استفاده از کراتین بازیافتی الیافت پروتئینی برای تهیه زخم پوش‌های زیست فعال درباره این طرح گفت:
توی این طرح زخم پوش‌هایی رو تهیه کردیم که زیست فعال هستن و به بهبود سریع زخم مخصوصا در بیماران سوختگی کمک میکنه و اینکه چسبندگیش به زخم کمتر از پانسمان‌های گاز وازلینه معمولی هست که استفاده میشه، بنابراین ارزش افزوده بالایی رو ایجاد میکنه. در بیمارستان‌های داخل کشور عمدتاً بیمارانی که دچار سوختگی هستن برای اینکه عفونت نکنه زخم باشه مخصوصا سوختگی‌های وسیع از گاز وازلینه یا زخم‌پوش‌ها استفاده می‌کنن که گران قیمت هست و برای همین کنترل عفونتشون هم سخته. ما با این زخم‌پوش اگر به مرحله تجاری سازی برسه هم می‌تونیم کنترل عفونت رو داشته باشیم، همین که به لحاظ تجاری خیلی مقرون به صرفه هست. اینا شاید یک دهمش حتی کمتر از این قیمت داشته باشه.
یک کارخانه تولید تجهیزات پزشکی در شیراز با مهندسی معکوس توانسته با تولید بیش از 30,000 قطعه پزشکی برای 650 نفر اشتغال ایجاد و از خروج بیش از 1,000,000 یورو ارز از کشور جلوگیری کند. محصولات این کارخانه علاوه بر مصرف داخلی به کشورهای همسایه هم صادر می شود. همکارم از شیراز گزارش می دهد.
کارخانه تولید تجهیزات پزشکی، کارخانه‌ای که به گفته ناظمی مدیر آن با تولیداتش توانسته از خروج بیش از 1,000,000 یورو ارز از کشور جلوگیری کند.
تمام محصولاتمون بر اساس مهندسی معکوس و از جنس تیتانیوم، آلیاژ تیتانیوم تولید شده و عرضه به بازار میشه.
ناظمی میگوید بیش از 500 نوع کالا و 30,000 قطعه پزشکی از پلنت‌ها تولید میشه.
قطعات نوروسرجری، ستون فقرات و ارتوپدی رو تولید می‌کنیم.
قطعاتی که تولیدات آن را جوانان تحصیل کرده انجام می‌دهند. این کارخانه، کارخانه موقوفه دانش سلامت کوثر است، مکانی تولیدی و اقتصادی که بانیان و مؤسسان آن واقفانند. حجت الاسلام موسوی، مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس هم میگوید
اولین شرکت دانش بنیان در سازمان اوقاف در کشور هست. الحمدلله در استان فارس این کار رو شروع کردن.
حجت الاسلام موسوی همچنین گفت با راه اندازی این کارخانه باز هم خیران و واقفان پای کار آمدند تا بتوانند با ایجاد اشتغال برای 650 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم گوشه ای از مشکلات اقتصادی جامعه را رفع کنند. حالا تولیدات این کارخانه نه تنها در بیمارستان‌های شیراز که در کل کشور و حتی در کشورهای عراق، سوریه و عمان هم استفاده میشه و برای کشور ارزآوری دارد.
ایمپلنت‌های دندانی هم قراره به زودی به تولیدات این مجموعه اضافه بشه. مرضیه مؤمن‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
ده میلیون دوز سوم واکسن کرونا در کشور تزریق شده. این خبر رو رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد، اما گفت این میزان تزریق دوز سوم هنوز خیلی کم است. به گفته آقای قادری در روزهای آینده پوشش تزریق دوز سوم واکسن کرونا اضافه می شود.
در حال حاضر چیزی حدود 10 میلیون دوز سوم تزریق شده که البته فعلا پوشش بسیار کمی هست و ما امیدواریم در روزهای آینده این پوشش اضافه پیدا بکنه. یک ویروس جدید وقتی که وارد زندگی بشر میشه سعی میکنه که با سیستم ایمنی انسانها به یک تعادل برسه. این تعادل یا از طریق بیمار شدنهای مکرر ایجاد میشه که طبیعتاً عوارضهایی در پی خواهد داشت، یا اینکه باید از طریق واکسیناسیون ما این سطح ایمنی بدن رو افزایش بدیم که بتونه در برابر ویروس مقاومت بکنه. ولی متاسفانه ایمنی که در مقابل کووید 19 ایجاد میشه مطالعات مختلف نشون دادن که بعد از حدود 5-6 ماه این ایمنی نصف میشه و این در واقع یک چیزی هست که لازم هست ما دوز سوم رو تزریق بکنیم. و البته چیز جدیدی هم نیست، در خیلی از بیماری‌های ویروسی دیگه ما دوزهای متعدد واکسن رو داریم تزریق میکنیم و بشر این تجربه رو داره و چیز عجیب غریبی نیست.
با ابتلای 2,142,000 نفر دیگر، شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان از 311 میلیون نفر گذشت. گرچه روند رکورد شکنی های پی در پی آمار کرونایی در بسیاری از کشورها متوقف شده، اما شمار مبتلایان روزانه در جهان همچنان بالا و نگران کننده است. در آمریکا در شبانه روز گذشته 674,000 نفر دیگر کرونایی شدند و بیش از 1,000 نفر هم جان باختند. شمار بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان‌های آمریکا دیروز به رقم بی سابقه 140,000 تن رسید. کشورهای هند، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا هم پس از آمریکا همچنان بالاترین روند شیوع کرونا را دارند. از لحاظ شمار فوتی‌های روزانه نیز روسیه با 741 فوتی، فرانسه با 280 فوتی و هند با 277 فوتی پس از آمریکا بیشترین مرگ و میر ناشی از کرونا را ثبت کردند. کره شمالی برای دومین بار ظرف کمتر از یک هفته یک موشک بالستیک را آزمایش کرد. پرتاب موشک بالستیک از منطقه‌ای در خاک کره شمالی به سمت اقیانوس در نزدیکی سواحل شرقی این کشور صورت گرفت. کره شمالی روز چهارشنبه گذشته نیز یک موشک مافوق صوت آزمایش کرد که با موفقیت به هدف اصابت کرد. هرچند آزمایش این موشک با انتقاد ژاپن و کره جنوبی همراه شده، اما پیونگیانگ بارها تاکید کرده تا زمانی که آمریکا در همسایگی آن پایگاه نظامی دارد و اقدام به تحریکات نظامی علیه حاکمیت کره شمالی می‌کند، محکوم به توسعه و تقویت توان نظامی خود است. اما از عصر امروز با ورود سامانه بارشی از غرب، مناطق غربی از شمال تا جنوب بارانی و در ارتفاعات برفی خواهند شد. به گفته خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی، بارندگی‌های امروز برخی مناطق غربی کشور را به شدت مه‌آلود خواهد کرد.
امروز در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان و نیمه جنوبی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل، همینطور نیمه شمالی و شرق خوزستان، بخشهایی از چهارمحال و بختیاری، کوکل و بویراحمد، همدان، قزوین، البرز، گیلان و تهران بارش باران و همراه با وزش باد شدید موقت خواهد بود. در استانهای جنوبی احتمال رعد و برق هم وجود داره. ارتفاعات و مناطق سرد سیر هم طبعا بارش به شکل برق خواهد بود. روز پنجشنبه ورود سامانه بارشی جدید رو خواهیم داشت که از سمت شمال غرب وارد کشور میشه. مناطقی از غرب و ارتفاعات البرز مرکزی رو در بر میگیره. بارش به شکل برف و باران خواهد بود. تهران هم امروز نیمه ابری تا ابری است و غبار محلی رو داره. احتمال بارش پراکنده وجود داره. حداکثر دما 13 درجه بالای صفر خواهد شد و حداقل دما نیز امروز به 6 درجه بالای صفر رسید.
اما وزارت نیرو پیش بینی کرده که بارش‌های این هفته و هفته منتهی به اول بهمن ماه به وقوع سیلاب در برخی مناطق منجر شود. پیش بینی شده که بارندگی‌های یک هفته آینده در برخی مناطق به حدود 200 میلی‌متر می‌رسد. کاهش بارندگی‌ها در چند ماه گذشته حجم مخازن سدها را بسیار کم کرده. شرکت مدیریت منابع آب ایران هشدار داده که 62% حجم مخازن سدهای کشور خالی شده. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقری.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر تکواندو ایران دیروز پیگیری شد و در پایان مرحله نخست مسابقات گروه یک که با حضور 5 تیم در خانه تکواندو تهران برگزار شد، تیم‌های مس سونگوم و دانشگاه آزاد اسلامی با 10 امتیاز و شهرداری ورامین با 6 امتیاز جواز صعود به مرحله نهایی را کسب کردند. سایت عراق اسپورت مدعی شد تیم ملی فوتبال ایران درخواست برگزاری دیدار دوستانه با بلژیک و قطر را داده است. البته این دو بازی بعد از صعود قطعی ایران به جام جهانی برگزار خواهد شد. ملی پوشان فوتبال ایران در دور هفتم مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی ساعت 19:30 دقیقه پنجشنبه هفتم بهمن در ورزشگاه آزادی تهران پذیرای تیم ملی عراق خواهند بود و در صورت پیروزی با 19 امتیاز صعودشان را به جام جهانی 2022 قطر مسجل می‌کنند. مسابقات جایزه بزرگ جودو مردان کشور یادواره سردار دلها با معرفی نفرات برتر 4 وزن پیگیری شد. در روز نخست این رقابت‌ها در اهواز پوریا خیراللهی از استان فارس در وزن منهای 60 کیلوگرم، ابوالفضل محمودی از استان مرکزی در منهای 66، محمد رضا صدیقی از استان البرز در منهای 73 و مهدی فتایی پور از استان فارس در وزن منهای 81 کیلوگرم حائز رتبه نخست شدند. چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ورزش، محصولات نوین و تجهیزات وابسته از امروز در شهر آفتاب تهران آغاز به کار می‌کند. در ادامه دور سوم جام حذفی انگلیس دیشب تیم منچستر یونایتد با یک گل از صد استون ویلا گذشت و راهی دور بعد شد. همچنین در رقابت‌های لیگ جزیره امشب ساوثهامپتون با یاران سامان قدوس در برنتفورد مسابقه می‌دهند. در آخرین بازی هفته 20 رقابت‌های فوتبال لیگای اسپانیا هم دیشب الچه 2-1 اسپانیول رو شکست داد. در سری آ ایتالیا تورینو با 4 گل برابر فیورنتینا به برتری رسید. امشب کالیاری با بولونیا دیدار می‌کند. فدریکو کیزا ملی‌پوش ایتالیا تیم یوونتوس به دلیل پارگی ربات صلیبی علاوه بر از دست دادن رقابت این فصل سری آ در دیدار حساس مقابل پرتغال در پلی‌آف جام جهانی هم غایب خواهد بود. گفته می‌شود یوونتوس برای پر کردن جای خالی کیزا به دنبال خرید سردار آزمون است. الگری سرمربی یووه سبک بازی آزمون را پسندیده و با توجه به اینکه قرارداد او با زنیت روسیه رو به پایان است، انتقالش هزینه پایینی خواهد داشت. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
خب ساعت 8:19:55 است. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. اما خانم کرمی عزیز هم همکار خوبم در استودیو حضور دارن تا پیک بامدادی امروز رو تقدیم حضور شما کنن. خانم کرمی روزتون بخیر باشه.
خیلی از شما متشکرم. سلام و درود بر شما خانم مجدل حسینی همکار خوبم و همینطور سلام میکنم به شما شنوندگان عزیزی که همراه پیک بامدادی هستین.
یکی از دغدغه‌های مهمی که حضور دانش آموزان را به صورت فیزیکی تعطیل کرد به مخاطره افتادن سلامت دانش آموزان بود.
ما در واقع شناختی که از فضای مدارس داریم این امکان رو به مدیر مدرسه، به اولیای مدرسه نمیده که بتونن این فاصله ها رو رعایت کنن، نکات ایمنی رو 100% احیا کنن و پیاده کنن در مدرسه.
در کشور آمریکا اگر خانواده ای اجازه بدن بچه زیر 13 سالشون وارد شبکه‌های به اصطلاح اجتماعی بشه، دادگاه اون بچه رو از خانواده میگیره میذاره پرورشگاه، میگه شما صلاحیت بزرگ کردنش نداشتید. بعضی از این بازیایی که ما میاریم تو خانواده‌هامون تربیت بچه‌هامون رو به دست اینا میدیم، این بازی خرید و فروش تو اتحادیه اروپا و آمریکا مثل خرید و فروش مواد مخدر جرمه.
اگر هر ملک مازاد گران قیمت دولتی در گیلان را 20 میلیارد تومان در نظر بگیریم، تقریباً با یک سال بودجه عمرانی این استان برابری می‌کند. 35 میلیارد تومان فقط یک ملک مازاد در یک اداره دولتی.
خب صبح شما بخیر دوستان عزیزی که همراه ما هستین. بعد از صحبت‌های رئیس جمهور در خصوص افت تحصیلی و برگزاری کلاس‌های حضوری مدارس و دانشگاه‌ها، دوباره بحث بازگشایی کامل مدارس پررنگ شده. موضوعی که کارشناسان بهداشت معتقدند با توجه به پایین آمدن آمار کرونا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی می‌تونه محقق بشه. همکارم پاکزاد گزارش میده.
روز شنبه رئیس جمهور دستور برگزاری حضوری کلاس‌ها و امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها را صادر کرد.
امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام می‌کنه که نه امتحانات، برگزاری امتحانات مشکلی وجود داره با رعایت اصول بهداشتی و نه شرکت در کلاس به صورت حضوری در واقع با مانع مواجهه.
بازگشایی مدارس موضوعی است که از ابتدای سال تحصیلی چندین بار در موردش صحبت شده و تا امروز بازگشایی کامل مدارس محقق نشده. اما در پی صحبت‌های اخیر آقای رئیسی، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش هم میگوید با ادامه آموزش مجازی سطح سواد دانش آموزان افت میکند. خانم حکیمزاده:
ما متوجه شدیم که یادگیری دانش آموزان خصوصا در مهارت‌های سواد پایه در دوره اول ابتدایی دچار چالش‌های بسیاری هست و نیاز هست که حتما دانش آموزان بتونن فرصت‌های خوبی برای تمرین و تکرار برای مهارت‌های خواندن و نوشتن در حضور معلم داشته باشن.
شرایط آماده است یا نه؟
بر اساس تصمیمی که ستاد ملی کرونا میگیره و هماهنگی کامل وزارت آموزش پرورش با وزارت بهداشت، خوشبختانه پروتکل‌های بهداشتی که تدوین شده در مدارس اجرا میشه.
یکی از دغدغه‌های مهمی که حضور دانش آموزان را به صورت فیزیکی تعطیل کرد به مخاطره افتادن سلامت دانش آموزان بود که هنوز خیلی از اولیای دانش آموزان نگران این موضوع هستند.
سلامتی بچه‌م خب از علمش بیشتر برام اهمیت داره. با این شرایطی که الان متاسفانه هستش، بحث کرونا و جدی بودن قضیه کرونا اومیکرون مخصوصا، من اصلا راضی نیست.
البته با پایین آمدن آمارهای کرونایی کمی از این دغدغه کاهش پیدا کرده. خانم سهرابی مدیر یکی از مدارس میگفت تمام تلاش ها برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مدرسه انجام میشود.
با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله ضدعفونی کردن کل فضای مدرسه، از جمله تهیه کردن مواد ضد عفونی کننده، اندازه‌گیری تب بچه‌ها و بعضن حتی اندازه‌گیری سطح اکسیژن بچه ها، همه اینها خریداری شده توی مدرسه موجود هست و همین الان هم ما دانش آموزای مدرسه رو هر کلاس رو به 2-3 و بعدا 4 گروه تقسیم کردیم، تو گروه های 5 نفره، 6 نفره و 7 نفره براشون برنامه ریزی کردیم و میتونن بیان مدرسه.
با توجه به اینکه برخی از خانواده ها نگران هستند نسبت به شیوع کرونا، حالا سویه جدیدش اومیکرون در مدارس و اینها، شما چگونه میتونید بهشون اطمینان خاطر بدین که هیچ مشکلی برای فرزندانشون پیش نخواهد آمد؟
ما از خانواده ها قبل از اینکه بخوایم دانش آموز رو بیاریم مدرسه دعوت کردیم، تشریف آوردن و شرایط رو دیدن و با همه این ها اعتماد سازی که به وجود اومد برای اولیا با توجه به اون چیزی رو که اومدن خودشون از نزدیک لمس کردن و دیدن، به ما اعتماد رو کردن و بچه هاشون رو فرستادن مدرسه. ما تو شرایط مختلف و حتی اعلام کردیم که از پذیرفتن بچه هایی که کوچکترین بیماری دارن معذوریم. من فکر میکنم اگر ما بتونیم این اعتماد رو به وجود بیاریم، قطعا اولیا حتما بچه هاشون رو میفرستن و استقبال میکنن از حضور فرزندانشون توی مدرسه.
این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند همه کارها را نمیتوان به صورت دستوری انجام داد و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، آن هم در مقطع آموزش ابتدایی، کار ساده‌ای نیست، چرا که کنترل بچه‌ها در محیط مدرسه بسیار دشوار است. آقای سحرخیز، کارشناس آموزشی:
ما در واقع شناختی که از فضای مدارس داریم این امکان رو به مدیر مدرسه، به اولیای مدرسه نمیده که بتونه این فاصله ها رو رعایت کنن، نکات ایمنی رو 100% احیا کنن و پیاده کنن در مدرسه. مثال بچه ها اختزام میکنه، بازی میکنن تو حیات مدرسه، ارتباط با یکدیگر دارن، پس این تماس و تبادل بخوایم چه نخوایم
صورتی. نمایندگان مجلس هم بر اهتمام جدی اولیای مدرسه نسبت به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مدارس برای حضور دانش آموزان تاکید دارند و البته از دولت هم انتظاراتی داشتند. خانم قاسمی پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس:
شرایطی که الان هستش، اولیای مدرسه به عنوان کسانی که در سلامت بچه‌ها تأثیر دارند، باید شرایط رو برای رعایت کامل پروتکل ها در مدارس فراهم بکنم. وزارت خونه آموزش پرورش هم باید برای عزیزان اعتبار لازم رو در اختیار مدیر مدرسه و سایر عوامل اجرایی قرار بده که اینها بتونن رضایت خانواده های بچه ها رو به جا بیارن و اطمینان کافی به خانواده ها بدن که با حضورشون در مدارس مشکلی برای این عزیزان پیش نیاد.
حضور دوباره دانش آموزان بر سر کلاس درس اما مشروط به ایجاد فضایی سالم و جلب اطمینان اولیای دانش آموزان است، موضوعی که با کمک به مدارس و نظارت بیشتر محقق خواهد شد.
خب، شماره پیامک ما 3610 هست. شما دوستان عزیز هم اگر نظری دارین در مورد موضوعی که در برنامه مطرح میشه، حتما با ما در ارتباط باشین.
این پیک بامدادی
بر اساس قانون بودجه 1400، دستگاه‌ها موظف به معرفی اموال مازاد خود به وزارت اقتصاد و دارایی برای فروش شدند که این امر به درستی محقق نشده. برای مثال در استان گیلان 70 ملک ارزشمند مازاد دولتی شناسایی شده که قیمت برخی از این زمین‌ها متری 70 میلیون تومان برآورد شده. گزارش همکارم نریمانی از رشت.
املاکی با قیمت‌های سر به فلک کشیده، برخی در بهترین نقاط شهر اما بیفایده، یکی برای بهزیستی، ملکی دیگر برای دستگاهی دیگر. اقتصاد و دارایی میگوید تقریبا همه دستگاه‌های اجرایی در گیلان از این نوع املاک مازاد بی استفاده اما قیمتی دارند. علیرضا نوروزی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گیلان:
70 ملک زی قیمت و ارزشمند دستگاه‌های استانی شناسایی شده.
اگر هر ملک مازاد گران قیمت دولتی در گیلان را 20 میلیارد تومان در نظر بگیریم، تقریبا با یک سال بودجه عمرانی این استان برابری می کند، در حالی که برخی از این املاک ارزش بسیار زیادی دارند. گیلانی ها قیمت ملک در بام سبز لاهیجان را بهتر می دانند.
اگه بخوان فروش بره متی 65 تا 70 میلیون قیمت این زمین.
35 میلیارد تومان فقط یک ملک مازاد در یک اداره دولتی. حسین نحوی نژاد، مدیر کل بهزیستی گیلان:
قرار شده به دستور
اداره کل دارایی از طریق کمیسیون ماده 5 و راه شهرسازی براش ارزش مایملک ایجاد بشه که متاسفانه علارغم گذشته چند ماه این مهم انجام نشده.
بازار سپه بندر انزلی، یک کسبه پیشکسوت، از یک ملکی قدیمی میگوید.
یه ساختمون قدیمی بود، مدتی بانک شده بود، بعد از بانک مدرسه غیر انتفاعی امور میگفتن ملی. قبل از انقلاب.
جوانی دیگر دوران ابتدایی خودش را در این مدرسه گذرانده و اکنون در همین خیابان کاسب است.
10 سال 12 سالی هستش که کلا این مدرسه بسته شده.
ملکی تقریبا در گرانترین بازار بندر انزلی.
ببینیم یک مغازه که اینجا 10-15 متره چقدر میارزه؟
نزدیک 2-1 خوردی میارزه.
نریمان یوسفی فرد، مدیر آموزش و پرورش بندر انزلی.
قرار بر این بودش که این مدرسه نوسازی بشه و مدرسه جدیدی احداث بشه که اقدام انجام نشده.
بررسی میدانی ما نشان داد از این ملک 900 متری تنها 2 یا 3 کلاس به بخش خصوصی اجاره داده شده و مابقی رها شده. طبق آمار اقتصاد و دارایی تا کنون بیش از 19 هزار ملک دولتی در سامانه سادا ثبت شده که هنوز بسیاری از دستگاه‌ها در معرفی املاک مازاد خود مقاومت می‌کنند که خود ترک فعل